أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، مسئله هفتمی که مرحوم مصنف و حکم هفتمی که راجب احکام تلف مقبوض به عقد فاسد مطرح میکنن این استش که اگر اون چه که به عقد فاسد قبض شده از کالای قیمی بوده باشد و بعد تلف بشود، زمان او به قیمت هست، دیگه به مثل چی نیست. اساساً اینکه کالای قیمی چیه، قبلا هم گفتیم کالایی است که اجزایش در قیمت مساوی نیستن. مثلا قیمت 1 کیلو ران گوسفند با 1 کیلو راستش متفاوته. اینجور نیستش که مثل گندم باشه این 1 کیلو بالاش با اون 1 کیلو پایینش هیچ فرقی با هم به لحاظ قیمت نداشته باشن. به اینها میگن کالاهای غیر مثلی، کالاهای چی؟ قیمی گفته میشود. اگر اون کالا کالای قیمی بوده باشد، مرحوم مصنف میفرمایند که نقل شده است اتفاق بر این که زمانش به قیمت هستش. علاوه بر این اتفاق، چون میگه نقل اتفاق نمیگه نقل اجماع، یعنی ما مخالفی ندیدیم، اما از این کشف قطعی قول معصوم علیه السلام هم شاید نشه کرد. وقتی تعبیر به اجماع نمیارن، یعنی ما در کاشفیت این اتفاق نظر داریم. اما راجع به اخبارشون میگه اخبار کثیره‌ای در ابواب مختلفه در بسیاری از قیمیات دلالت بر زمان قیمی به قیمت دارن. البته این اخبار کلی نیستن، موضوعشون کلی نیست. یک مورد خاص، یک قیمی خاصی رو حضرت فرموده قیمتش رو بده، توی قیمی دیگه دوباره فرموده قیمت بده. لذا این یک قاعده استیادی از این اخبار کثیره هستش. بعد مرحوم مصنف به دو تا روایتی اشاره میکنن که بعضیا خواستن به این روایت تمسک کنن و بهشون اشکال شده، و در نهایت میفرمایند که ما با وجود این اخبار کثیره نیازی به استناد به این دو تا این اشکالات به ما وارد بشه. اون دو روایت چی هستن؟ یکیش صحیحه ابی ولاد هست که راجع به زمان بغل ذکر شده. چون این صحیحه، حالا در آینده میرسیم میخونیمش، نمیخوام الان متنش رو بخونم، این صحیح مختص به قاسبه و از اونجایی که القاسب و یؤخذ به اشق الاحوال، ممکنه گفته بشه که آقا نمیشه ما اینو تعمیم بدیم و حکم زمان در صورت عدم قصد رو هم بخوایم ازش چیکار کنیم، استفاده بکنیم. این یک روایت. روایت دیگری که بعضی خواستن استفاده کنن و منحوم مصنف فهمن ممکنه بهش اشکال بشه، این روایت من اعتق شخصا من عبد قوه معلی هستش. بنده با یک کسی در یک عبدی شریکی، مثلا 50-50 سدونگ، من مالکم سدونگو، من میام سدونگ خودم رو چکار میکنم؟ آزاد میکنم. من اعتق شخصا من عبد، یه سهمی رو، یه بخشی رو از یک عبدی رو من آزاد میکنم، ملکم هم بوده، صحیحه. منتها میگن خب چون که آزادی مصری است، اینجور نیست نصف عبد آزاد بشه نصفش برده بماند، اگر یه جزءش هم آزاد بشه بقیهش آزاد میشه. یعنی شما اگه خود مالکی عبد هستی بگی آقا 1/10 آزاد کردم، انگار کلش آزاد کردی، هیچ فرقی چی نمیکنه. حالا اگر با هم شریکید، اونجایی که همش ملک خودته به خودت ضرر زدی، اختیار مالتو داری، اما اونجایی که نصفش ملک دیگری هست یا بخشش ملک دیگری هستش، میگن شما ضامنی. منتها ضامن چی هستم؟ بعد چه کار کنم؟ میگه قوه معلی، قیمت میگذارم. قیمت این عبد چقدر بوده؟ اون مقداری که سهم اون طرف مقابل بهش ضرر زدم از این قیمت حساب میکنن. مثلا اگه سدونگ نصفه، 50%، نصفش حساب میکنن، بعد به او پرداخت بکنم. این روایت، که این روایت رو هم اومدن گفتن که عرض شد خدمت، ممکنه بگیم این روایت خصوصیت داره چون راجع به عتقه، که عتق چی هستش؟ مصری هستش. لذا ما نمیتونیم این رو بیایم عرض شد خدمت شما که القا خصوصیت بکنیم ازش. خصوصیتش رو نسبت به اتلاف غیر مستقیم حصه شریک به واسطه مصری بودن عتق در نظر نگیریم، که روایت راجع به چی هستش؟ اتلاف غیر مستقیم مال دیگری هست. چون من مستقیما نمیام نسبه اون آزاد کنم، من نسبه خودم آزاد میکنم، اما خب به تالی از اون جایی که آزادی جزئی از عبد ملازم است به آزادی اون جزء دیگرش، من دارم به تالی و با واسطه اون مال طرف مقابل رو ائتلاف میکنه، میشه ائتلاف غیر مستقیم و با واسطه. این روایت خصوصیتش اینه، ما بیایم الغای خصوصیت کنیم بگیم نه همچین خصوصیتی نداره، این حکمی که در روایت آمده گفته قیمتش رو بده اختصاص به صورتی که مثل این مورد روایت ائتلاف غیر مستقیم بوده باشد ندارد، شامل موارد ائتلاف مستقیم هم اهم از مستقیم و غیر مستقیم میشه و تعمیم بخوایم بدیم، این ممکنه کسی اشکال بکنه بگه نه این روایت رو ما قبول چی نداریم. مرحوم مصنف خلاصه میفرماید ما در اینجا اخبار بسیاری داریم در قیمیات مختلف متفرقن که اصلا نیازی به استدلال به همچه اخباری نیست که بعدت بخواد به ما چی بشه اشکال بشود. از سابعه لو کانت تالف المبیع فاسدن، اگر اون چیزی که تلف شده است در حالی که مبیع تالف المبیع فاسدن، اگر اون مبیعی که تلف شده و مبیع فاسد هم بوده، یعنی به بیع فاسد این اخذ شده، این اگه تلف بشه، این تالف مبیع فاسدن آنچه تلف شده است و مبیع فاسد بوده است، این قیمی بوده باشد، کالای قیمی بوده باشد. فقد حکی الاتفاق علی کونه مضمونن بالقیمه، ای چه بسا حکایت شده از اتفاق، نگیم اجماع، میگیم اتفاق یعنی هم نظر بودن، این لزوما کاشف از قول منصوب نیست، بر این که این قیمی تالف مبیع فاسدن مضمونن بالقیمه بوده است، یعنی به قیمت زمان داره، باید قیمتشو بدین. و یدل علیه، بر این که این کالای قیمی خلاص تالف مبیع فاسدن مضمونن بالقیمه هستش دلالت میکند الاخبار المتفرقه فی کثیر من القیمیات، اخباری که متفرق هستن در بسیاری از قیمیات مختلف. این که تعبیر رو اینجور آورد نمیگه اخبار المتفرق فی القیمی، میگه فی کثیر من القیمیات، یعنی میخواد بگه این اخبار موضوعشون کلی قیمی نیست، نمیده توی این اخبار بگه آقا هر کالایی قیمی بود بعد قیمتش رو بدید، قاعده کلیه نمیدن به ما. این اخبار توی قیمیات مختلف، حضرت توی قیمی آمده مثلا مثل بغل گفته خب باید قیمتش رو بدید، مثل عرض مثلا گفته خب باید قیمتش رو بدید و هاکذا، و ما از مجموعه اینها مقایده کلی رو استیاد میکنیم، از مجموعه اینها این یقین برای ما حاصل میشود پس قیمی زمانش به قیمت هستش. فلا حاجت الی تمسک. خب حالا این اخبار رو من چند تاشو بخونم، اخبار رو سه تا شما اینجا میخونم براتون. یکی خبر سکونی هستش از امام صادق علیه السلام که حضرت میفرمایند ان امیر المؤمنین علیه السلام سئل عن سفرة وجدت فی الطریق مطروحه، از امیر المؤمنین علیه السلام سوال شد راجع به یک سفره‌ای که در راهی که ما داشتیم توی بیابانی مثلا این مسیری بود از سمت قم به تهران داشتیم میرفتیم، در قدیم‌ها دیدیم یه سفره‌ای در طریق بازه و کثیر لحمها و خبزها، گوشت‌های تازه، نان مثلا مرتب، جبنها و بیزها، پنیر، نمیدونم تخم مرغش، همه چیش زیاده و فیها سکین، خلاصه یه چاقویی هم خلاصه اونجا گذاشتند. و فقال امیرالمومنین علیه السلام یقدم ما فیها، حضرت فرمودن هر اون چه در این سفره هست قیمت گذاشته میشه، ببینید قیمتش چقدره، ثم یؤکل، بعد خورده میشه، این سفره میتونید بخورید، لانه یفسد و لیس له بقا، چون بالاخره اون کسی که اینجا اینو گذاشته رفته دیگه بره میگرده، که این اینجا میمونه فاسد میشه، اسرافه، این که باقی نمونه، لذا شما بخورید بعد پولش رو چیکار کنید، نمیتونید شما اینو بیاید نگرش دارید تا طرف صاحبش پیداش بهش برگردونید، این بالاخره تاریخ مصرفی داره و الان بازم شده، حتی اگه شما یخچال هم داشته باشید تا یه مدتی میتونید اینو تر تازه نگردید، بعد دیگه از قیمت میفته، همین الان که تر تازه است یه خورده بشه قیمتش رو بذارید کنار، وقت بذاریم کنار چی بشه، یعنی فانجا طالبها، اگر صاحبش آمد و قیمتش رو بهش پرداخت کنید، نه که بذارید کنار، یعنی حساب کنید که چقدر بوده که صاحبش اومد سریع آماده باشید بگید خب ما اینقدر مال تو رو خوردیم، اینقدر هم بهت غرامت میدیم، ضمانت میکنیم. فقیل المؤمنین، به حضرت عرض شد خدمت شما عرضه شد ای امیر المؤمنین لا یدرا سفرت و مسلم نو سفرت و مجوسی، دانسته نشده که این سفره مسلمانه یا سفره یه آدم مثلا مجوسی هستش، چجور حضرت فرمودن هم فی ساعتن حتی یعلم، فرمودن اون کسانی که این سفره رو پیدا کردن در آزادی عمل هستن تا جایی که تا زمانی که علم پیدا کنن این سفره سفره چی هستش، مجوسی هست، شما که نمیدونید، هم که نمیدونید پس کلش این لک حلال خلاصه شما رو میگیره. خبر دیگری، خب ببینید الان اینجا راجع به لحم و نمیدونم خبز و جبن و بیز و امثال ذالک ذکر شده دیگه، توی این روایت لحم که خب کالای قیمیه طبیعتا، خبز هم اینطوره، خبز هم کالای چی هستش؟ قیمی هستش. خب زالا ممکنه بگیم مثلیه، جبن و بیز ولی کارهایی چه هستن؟ قیمی هن یا مثلی هن؟ جبن میشه مثلی، بیز میشه چی؟ قیمی. سکی ربطی قیمی هستش، واضحه. تو همه اینا شما الان نگاه میکنید قیمیاتی هستن که ازت گفتن قیمت شو باید پرداخت بکنید. روایت دیگری که وجود داره روایت عبدالله ابن جعفره. حضرت میفهمن سألت موسی علیه السلام از امام کاظم علیه السلام، عبدالله ابن جعفر برادر امام کاظم علیه السلام میشه، میگه من از امام کاظم علیه السلام برادرم پرسیدم، من ان رجل اصاب شاتن فی الصحرا، یک شخصی توی بیابان، خلاصه بیابان، یه گوسفندی رو بهش برخورد کرده، هل تحل له، آیا اون گوسفند مال این میشه، حلال میشه براش؟ قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودن اینی که من جوابی که به تو میدم جواب پیغمبره به همچی سوالی. حضرت رسول صلوات الله علیه و آله و سلم فرمودن یلک اول اخیک اول ذ، این گوسفندی که تو بیابون پیدا کردی یا مال توئه یا مال برادر مؤمنت یا برای گرگه، این سهم گرگه، برادرت که رفته، گرگی هم که خود میکنه و خود اینو بخوره، پس مال توئه. معناش اینه دیگه، یلک اول اخیک اول ذ فخذها، پس اینو بگیر و عرف حیث اسبتا، این دیگه کالای فاسد شدنی نیست مثل اون قبلیا که حضرت بگه خب دیگه مال خودت برو مثلا بخورش استفادهش بکن، نه، یه هر جا رسیدی اینو تعریف بکن، اعلام بکن آقای همچی گوسفندی من پیدا کردم و بیاد نشونهاشو بدید بگیرید. و این عرفت فردها الا صاحبا، اگر تو دانستی که صاحبش کیه خب اینو به صاحبش تحویل میدی، و این لم تعرف، اما اگر ندانستی و نشناختی صاحبش را بعد از این همه تعریف که کردید، و کلها، او رو بخور، و انت ضامن لها، منتها در حالی که تو ضامن این گوسفند هستی، انجا صاحبها یطلب ثمنها ان انتردها علی، اگر صاحبش بیاد در حالی که طلب میکند از تو قیمتش رو که شما بهش برگردونی. خب اینجا معلومه کالای قیمی، حضرت فرمودن قیمتش رو باید بهش بدی دیگه، ثمنش رو باید بهش بدی دیگه. یه روایت سومی هم از مرسله صدوق از امام صادق علیه السلام که در ضمن یک حدیث طولانی حضرت میفرمند و ان وجدت طعاما فی مفازه، باز شبیه اون روایت اول، اگر یک طعامی رو غذایی رو در یک بیابانی پیدا کردی و یافتی، فقومه علی نفسک لصاحبه، پس او رو قیمت بگذار بر ذمه خودت به نفع صاحبش، برای صاحبش، ثم کله، بعد بخورش، و ان جاء صاحبه، اگه صاحبش بدن پیدا شد، فرد علیه القیمه، اون قیمت رو بهش پرداخت چی بکن. خب حالا میخواد بگه ایشون خلاصه روایات در این زمینه در قیمیات مختلف بسیاره، فلا حاجت علت تمسک به صحیحت ابی ولاد الاتی فی زمان البغ، پس هیچ حاجتی نیست ما برای اثبات وجوب قیمت در کالای قیمی تمسک بکنیم به صحیحه ابی ولاد که حالا در زمان بغل خواهد آمد. چرا؟ چون اون روایت مخصوص غصبه و چه بسا ما بگیم نمیتونیم تعمیمش بدیم، شامل جای بکنیم که چه قصب باشد چه قصب چی نباشد، ما نمیتونیم کار رو انجام بدیم. ولا به قول علیه السلام من اعتق شخصا من عبدن قوه ملعی، و همچنین احتیاجی نیست که تمسک کنیم برای اثبات وجوب قیمت در کالای قیمی به این فرمایش حضرت که فرمودن هر کسی که سهمی از یک عبدی رو اعتاق بکنه و آزاد بکنه قوه ملعی، بر علیهش قیمت گذاشته میشه، ما نیاز نداریم به این روایت تمسک بکنیم. گفتیم اشکال این روایت چیه؟ اشکال این روایت این است که راجع به اتلاف غیر مستقیم، نه اتلاف مستقیم، شامل اتلاف مستقیم چی نمیشود. ممکنه کسی بگه ما نمیتونیم از این روایت تعمیم بگیریم و القای خصوصیت کنیم. بله الاخبار کثیره، اخبار در این زمینه بسیار زیاده، ما نیازی به این یک دو تا خبر علیل و مشکل دار نداریم. بل قد عرفت ان مقتضى اطلاق ادله زمان فی القیمیات هو ذلک به حسب المتعارف، بلکه شما دانستی که مقتضای اطلاق ادله زمان در قیمیات، ادله زمان مثل چی؟ مثل همون علل ید مؤاخذت حتی تعدی، این استش که هو ذلک، این استش که شما قیمت رو پرداخت بکنی به حسب المتعارف، به حسب اون فهم عرفی از این ادله. چرا؟ چون در این ادله اطلاق داره، میگه تو ضامنی علل ید مؤاخذت حتی تعدی، چه اون این باقی باشد چه تلف شده باشد، اگه تلف شده چه مثل داشته باشد چه مثل چی نداشته باشد، کالای قیمی باشد. خب معناش چیه؟ معناش اینه وقتی میگه اگه این باقی تو باید ضامنی پرداختش بکنی حتی تعدی، یعنی خودشو بدی، اگه این تلف شده و مثل موجوده یعنی مثلشو بدی، عرف اینجور میفهمه، یعنی اگر این تلف شده و مثلی هم ندارد کالای قیمی است، یا مثلیت مثلا مثلش عوض یافته خب یعنی قیمتش رو بدی. این فهم متعارفی بود که ما قبلا گفتیم مثلا ما نیازی خیلی به این روایات خاصه هم در زمینه قیمیات چی نداریم، به حسب متعارف. الا ان المتيقن، مگر این که اون چه متيقن هستش، خوب دقت کنید، من هذا المتعارف ما کان المثل فيه متعذرا. فقط یه بحث باقی مونه و اون اینه که اونی که از این متعارف متيقن هست اون است که مثلش متعذر باشه، چون کالای قیمی نه یعنی کالایی که مثل ندارد. خوب دقت کنید، این اشتباه نکنید، بعضیا بد تعریف، ما اول بحث تعریف کردیم کالای قیمی رو، عرض کردیم کالای قیمی یعنی کالایی که قیمت اجزایش با همدیگه مساوی نیست. یک کیلو گردن گوسفند با یک کیلو ران گوسفند با یک کیلو کله پاچش با یک کیلو جگرش قیمت هر کدوم از اینا متفاوته. اینو میگن کالای چی؟ قیمی. میخواد مثل داشته باشد، میخواد مثل نداشته باشد. الان مثلا ماشین آیا کالای مثلیه یا قیمیه؟ ماشین کالای مثلیه یا قیمی؟ قیمیه. بخاطر اینکه فرمان ماشین یه قیمت داره، نمیدونم ضبطش یه قیمت داره، موتورش یه قیمت داره، گیربکسش یه قیمت. اینجور نیستش که مثلا اگر گیربکسش 100 کیلو وزنشه، موتورش هم 100 کیلو وزنشه، اینا قیمتشون مساوی باشه. نه، ممکنه موتور دو برابر یه گیربکس قیمت داشته باشه، اما در این حال این ماشین مثل هم داره. یعنی الان عین همین ماشین شما میتونید تو بازار پیدا بکنید، مدلش همون، رنگش همون، همه چیز عین همون، فقط شخصیتش، یعنی خصوصیت شخصیتش، فردیتش فرق میکنه، اما اون کاملا مثلونه، هیچ فرقی با هم دیگه چی ندارن. اما به این کالا مثلی گفته نمیشه، به این کالا قیمی گفته میشه. حالا ایشون میگه که عرف که میگوید کالا اگر قیمی بود مثلا قیمت بده، نه عرف اینو نمیگه. عرف میگه متيقن از وقتی که در کالای قیمی عرف حکم میکند که قیمتشو بده، اون جایی هستش که مثل نداشته باشه، مثل درش متعذر باشه. کالا قیمی هست و مثلم نداره، اما اگر کالا قیمی باشد و مثلش هم ممکن بوده باشد، مثل این ماشین که مثال زدم، از کجا ما بیایم بگیم علل ید مؤاخذن، حتی تو عدی اطلاقش اینو میگه که اگر عینش طلب شده تو بیا قیمتشو بده. شاید معناش این باشه بعد مثلشو بدی در اینجا، مثل کالای مثلی که مثلش موجود بود. شاید ما اینطور بگیم، حداقلش نمیگیم، قدر متيقن از متعارف نیست، اینجا رو نمیگه که بگه اینجا قیمت رو بده. الا ان المتيقن من هذا المتعارف، مگر اینکه اون چه قدر متيقن است از این برداشت و عرف از ادله زمان که عبارت باشد از زمان قیمت در کالای قیمی، ما کان المثل فیه متعذرن، اون کالایی هستش که مثل در او متعذر باشد. مثل هم که میگیم در کالای قیمی، حالا منظور مثل من جمعی الجهاد نیست، مثل عرفیه، یعنی مثل من قالب الجهاد که عرف او رو خلاصه مثل میبیند، ولو این که من جمعی الجهاد نمشه، عرف این رو در حکم مثل من جمعی الجهاد میبیند. منظور اینه ما کان المثل فیه در قیمی متعذرن، اساسا ممکن نباشد و متعذر باشد، چون اگه کالای قیمی مثل داشته باشد، ای چه بسا عرف از وجوب زمان عین در صورت تلف عین وجوب مثل رو برداشت کنه، نه وجوب قیمت رو، چون در این صورت عرف مثل و نسبت به قیمت اقرب به عین تالفه میده، چون گفتیم برداشت عرف بر اساس اقربیته. میگه آقا شما اگه یه چیزی رو تلف کردی، باید به جاش یه چیزی رو بدی که الاقرب و فالاقرب باشد به اون تالف، اونو باید پرداخت بکنی. خب به عین اگر عین موجوده که خب خودش اقربه، اقرب که نیست بلکه عینشه، اگه تلف شده، اگه مثل ممکنه، حل تا اگه کالا قیمی باشد، عرف میگه این اقربه به تالف است تا قیمت، قیمت فقط مالیت تالف رو تدارک میکنه، اما این مثل حداقل یه سری خصوصیات او رو هم چیکار میکنه؟ تدارک میکنه. عرف میگوید اقرب رو پرداخت بکن. از این جهت بل یمکن دعوا انصراف الاطلاقات الوارده فی خصوص بعض القیمیات، میگه بلکه امکان دارد که ما ادعا بکنیم که اطلاقاتی که در بعضی از قیمیات وارد شده بود که گفتیم کثیرم هستن، مثل بغل، مثل عب و امثال اینها، که خلاصه اینها مثل من قالب الجهاد هم دارن، بگیم اینا انصراف دارن به صورت تعذر المثل، بگیم اینا انصراف دارن به اون صورتی که مثل من قالب الجهاد درسته متعذره برای اینها و ممکن اونجا رو دارن میگن قیمت رو بدید، درسته مطلقاً شامل اونجایی که مثلا ممکن باشد میشوند و در اونجا هم باز میگن باید قیمت رو بدید، اما این اطلاق انصراف داره. کما اول قالب، یه توجیه هم برای انصراف میارن، چون که قالب هم همینه. البته خب قبلا هم ما گفتیم غلبه وجودی سبب انصراف نمیشه، اون چه که سبب انصراف میشه باید غلبه استعمالی است که باعث انس ذهن میشه، که غالبا چون این مطلق در اون فرد استعمال میشده، بنابراین ذهن انس پیدا کرده، وقتی این مطلق رو میگن همون فرد خاص رو میفهمه، ولو فرد نادر بوده باشه، به لحاظ غلبه وجودی خارجی فرد نادر بوده باشه. حالا ایشون اینجا اینطور میگه تو عبارات ایشون زیاد هست که غلبه وجودی رو سبب انصراف میبینه. کما هول قالب که میگه قالب هم میتونه غالبا کالای قیمی مثل منجمی الجهاد یا حالا من غالب الجهاد که عرف رو مثل منجمی الجهاد بپندارد ندارد. غالبا اینطوری بزنین انصراف بگیم به چی داره اونجا داره. پس هم از ادله عامه علالیت مؤاخذت حتی تعدی از اطلاقشون بگیم این اطلاق اینها به حسب فهم عرف دیگه، عرف هم قدر متیقن از فهمش چیه؟ اونجایی هستش که مثل نداشته باشه، اگه مثل داشته باشه میگه مثل اقرب به تالفه، خب مثل رو باید پرداخت بکنید. ادله خاصه هم بخواید ببینید اونها میگیم انصراف دارن، درست اطلاق دارن اما اطلاقشون منصرف به فرد خاصه، یعنی چی؟ فرد غالبشون که مثل درش وجود چی؟ ندارد. فل مرجع فی وجوب القیمه فی القیمی و انفرز تیسر المثل، پس مرجع در وجوب قیمت در کالای قیمی حتی اگر مثلش میسر باشد و متعذر نباشد، و این فرزه تیسر المثلهو کما فی من اطلف عبدن، مثل اونجایی که یک کسی عبدی رو تلف کند، من شخص با او عبدن موصوف به صفات ذالک العبد، از کسی این عبد رو تلف بکند، عبد کسی رو تلف کند که همون کس به بنده مطلف یه عبدی فروخته به همین صفات، دقیقا به همین صفات، به صفات ذالک العبد به عینه، که حالا مثلا بایه یکی از دو عبدش رو که در صفات و مهارت‌ها کاملا نزدیک به هم بودن، حتی قیافه‌هاشون هم شبیه همه، هیکلاشون، سلامتیشون، مهارت‌های خلاصه عملیشون، بگونه که عرف این دوتا رو مثل این به حساب میاره. عرف مثل این، بله اینا مثل این جمعی الجهاد، مثل این گندم و اون گندم نیستن که دقیقا مو نزنن، اما بالاخره عرف اینا رو مثل به حساب میاره. این اومده یک شونه به من فروخته، منم برداشتم و عبد دیگه‌ای که مال خودش بودن رو رفتم چیکار کردم؟ نابودش کردم و اتلافش کردم و کشتمش. در این صورت قدرت بر پرداخت مثل تالف رو دارم، چون مثلش الان دست منه، مثلشو دارم، با اینکه تالف یک کالای قیمی هم هستش، تالف یک کالای قیمی هست، با این حال من قدرت پرداخت مثلشو کاملا چی دارم. و کما لو اطلف علیه زراعا من معت زراع کرباس منسوج علا طریق واحدت لا تفاوت فی اجزایی هستن، کما اینکه بنده بر شمای مالک یک ذرا از صد ذرا کرباس بافته شده بر یک شکل واحد و با یک نقش واحد رو بیام تلف بکنم که لا تفاوت فی اجزایی اصلا، اجزایش اصلا با هم دیگه تفاوت چی؟ ندارن. چه تفاوتی اینها با هم دیگه دارن؟ کاملا عین هم دیگه هستن. ممکنه شما بگید آقا این که کالای مثلی نیست، کالای قیمی نیست که مثل داشته باشه، این اصلا کالای مثلیه، شما الان یه پارچه 100 متری فستون پارچه سفید، حالا تو که من تلف کردم، خب عینش این بیرون هست، این کالا مثلی است، این کالا اساسا قیمی چی نیستش. پاسخ این هستش که پارچه‌ای که طرح و نقش نداشته باشه، بله این اشکال بهش وارده، اما مراد مرحوم مصنف نمیگه نقش نداره، میگه نقشش عین همه. وقتی نقشش عین هم بود، شما ممکن از یه جایی این چیزو بندازید، قیچی رو بندازید و تلف بکنید این پارچه رو، که اون بخش از نقش توی ارشاد خدمت شما بقیه پارچه عیناً پیدا نشود، اما خب شبیهشه به حدی که عرف میگه اینا مثل هم دیگه هستن، پس کالای قیمی میشود که مثل هم البته مثل عرفی دارد. اینجا من تلف بکنم، مرجع در وجوب قیمت در قیمی که مثل دارد، مثل این دو مثالی که زدیم چیه؟ اول اجماع کما یستظهر، اجماع هست کما این که استظهار شده است. اجماع یعنی بعضی ها گفتن ظاهر اتفاق فقهای این است که اجماع وجود دارد و کشف قطعی از قول معصوم میکند که در کالای قیمی حتی اگه مثلش هم ممکنه باید قیمت بدیم. اگر این اجماع نبود، ادله روایی ما چه ادله عامه مثل ادله چی؟ علالیت مؤاخذت، چه ادله خاصه مثل روایاتی که در قیمیات کثیره متفرقه آمده بودن و گفته بودن باید قیمت بدید و اطلاق داشتن شامل صورت امکان مثل هم می شدن، همه اینا انصراف دارن به صورتی که مثل وجود نداشته باشد و در اونجایی که مثل وجود داشته باشد و امکان داشته باشد وجوب قیمت رو اثبات نمی کنن. اگه بخوایم اثبات کنیم باید بریم سراغ اجماع، اجماع باید وجود داشته باشد، کما اینکه بعضی هم همچه ادعایی کردن. حالا فقط یه بحثی هست و اون این که اجماع دلیل لبیه، ما میتونیم از اجماع باز اطلاق بگیریم؟ ایشون میگه که و علی تقدیرهی، بر فرض این که ما بگیم مرجع در وجوب قیمت در قیمی اجماع بر زمان قیمت در قیمی هست، یعنی همچه اجماعی هم وجود داره، ففی شمولهی در شمول این اجماع لصورت تیسر المثل من جمیع الجهات، برای صورت ممکن بودن مثل برای کالای قیمی، اونم از جمیع جهات. جمیع الجهات که میگه یعنی غالب الجهات، چون مثل جمیع الجهات که اصلا ممکن نیستش، واضحه. تأملون، تأمل هست. ممکنه کسی بگه آقا اجماع هم به دردتون نمیخوره. چرا؟ چون قدر اجماع دلیل لبیه، دلیل لفظی نیست که اطلاق داشته باشه ما ازش اطلاق بگیریم. دلیل لبی قدر متیقن ازش چی هستش؟ اونجایی هستش که کالای قیمی مثلی وجود نداشته باشه براش. خب همه دیگه میفهمن که بله اینجا باید قیمت بدیم. اما اونجایی که کالای قیمی مثل دارد، مثل من جمیع الجهات به تعبیر ایشون، من جمیع الجهات عرفن، یعنی من غالب الجهات عقلا که میشه عرفن من جمیع الجهات، اگه همچین چیزی وجود داشته باشد، نه معلوم نیستش اجماع مجمعین اینجا رو چی بگیرد. اینجا اجماعی بر زمانش به قیمت وجود نخواهد داشت. مرحوم سید یزدی خواستنی تأمل مرحوم مصنف رو بهش جواب بدن، گفتن کی گفته همچی حرفی هست که اگر حالا اجماع بود ما قدر متیقن بگیریم؟ قدر متیقن گیری مال جاییست که شک وجود داشته باشد در شمول یک اجماعی نسبت به یک فردی، بعد بگیم خب این فرد قدر متیقن نیست، اجماع شاملش نمیشه. در حالی که ما یقین داریم اجماع مجمعین بر زمان قیمت در کالای قیمی شامل صورت تیسر مثل هم میشود، شکی در این مسئله وجود نداره تا شما بیاید از اجماع قدر متیقن گیری بکنید بگید شامل اینجا نمیشود. حالا این پس تأمل ایشون. اما فعلا برگردیم تا همون عبارت مصنف، گفتن در اینجا تأمل هست، خصوصا مع الاستدلال علیه کما فی الخلاف و غیره به قولی فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدوا علیکم، مخصوصا با استدلال بر زمان قیمت در قیمی، کما اینکه در کتاب خلاف شیخ طوسی و غیرش مثل سرایر ابن ادریس و تذکره مرحوم علامه آمده، به قوله تعالی به این آیه شریف استدلال کردن برای زمان قیمی به قیمت که فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدوا علیکم، گفتن که شما اعتدا کنید بر او همان گونه که او به شما اعتدا کرده و ستم کرده. خب او به من ستم کرده، کالای منو تلف کرده، من مثل اون باید بگم؟ خب وقتی ما میگیم قیمت رو بده، اون کالای قیمی رو تلف کرده و شما قیمتش رو بده، مثلش این است که شما اعتداء به مثلش است که شما باید قیمتش رو ازش دریافت بکنید دیگه، درسته؟ میگه طبق این استدلال در جایی که کالای قیمی مثل داشته باشد، مثل من جمیع الجهات یا من غالب الجهات که عرفاً من جمیع الجهات به حساب میاد و دانسته میشود داشته باشد، طبق این آیه شریفه باید مثل رو بدن، نباید قیمت رو بدن، خصوصا با این استدلال. بناهن علا ان القیمه مماثلتون لطالف فل مالیه، بناهن برای این که بگیم آقا درست قیمت مثل با اون کالای قیمی طالف است، ولی کم فقط در مالیت مثل با اوست، نه در شخصیت و صفات و خصوصیاتی که این مال داشته. فان ظاهر ذلک جعلها من باب الاقرب الى الطالف بعد تعذر المثل، ظاهر از این که آمدن گفتن استدلال کردن به این آیه شریف بر زمان کالای قیمی به قیمت این استش که قیمت رو از باب اقرب به این کالای قیمی طالب تونستن، اونم بعد تعذر المثل کردن، خب حالا که مثلش نمیتونه باشه پس قیمت نزدیکترین چیزه به او، قیمت هست که حداقل مالیتش رو تدارک و جبران میکنن. اما اگر مثل وجود داشته باشد نمیان این حرف رو بزنن، اگر مثل وجود داشته باشد متعذر نباشد طبیعتا این حرف رو نمیزنن. و کیف کن، میگه حالا ما به این حرفا کار نداریم. فقد حکی الخلاف فی ذلک عن الاسکافی و عن الشیخ و المحقق فی الخلاف و الشرائع فی باب قرض، اختلاف در مسئله. میگه حالا ما به این کار نداریم که اگر اجماع بود آیا این اجماع اشکال لاش باید قدر متیقن گیری میکردیم یا نمیکردیم. ایشون که میگه فیه تعملان، مخصوصا بنابر استدلال به اون آیه شریفه که بگیم این مجمعین اولا که اجماعشون مدرکیه پس اصلا حجت نیست، استدلال به این آیه هم باز مثل استدلال به ادله زمان، ادله دیگر زمان مثل ارشاد علالیت مؤاخذت یا اون ادله خاصه‌ای که در قیمیات میگفت قیمت بده، اشکال داره. شامل صورت وجود مثل چی نمیشود، چون در صورت وجود مثل اتفاقا این آیه دلالت دارد بر اینکه اگه کالای قیمی مثل داشت فعتد و علیه به مثل معتد علیکم مثلشو بده، این نزدیکتر تا قیمتش، قیمت رو لازم نیست پرداخت بکنه. و کیف کان فقد حکی الخلاف فی ذلک عن الاسکافی و عن الشیخ، میگه حالا ما کار نداریم، میخواد اجماعی که در اینجا ما داریم اشکال داشته باشه نداشته باشه، از این گذشته اصلا اجماع وجود نداره، این اجماع اصلا غلطه، چون اختلاف در این مسئله فی ذلک یعنی چی؟ یعنی فی زمان القیمی بل قیمه نقد شده است از جناب اسکافی ابن جنید، از جناب شیخ فی الخلاف و المحقق فی الشرایع، این لف و نشر چی هستش؟ مرتب است. عن شیخ و المحقق فی الخلاف و الشرایع، یعنی از شیخ در خلاف، از محقق علی در شرایعش، فی باب
قرض، در باب قرض البته اختلاف نقد شده، نه در مانح نفی که بحث مقبوض به عقد فاسد بوده باشد. در باب عرض شود خدمت شما قرض اینو گفتن، در باب قصب برخلاف باب قرض تصریح میکنن. فقط اینو بدونید، مرحوم آقای علامه هلی در باب قصب، محقق هلی در باب قصب برخلاف باب قرض که الان اونجا اومده گفتیم مثل مرحوم شیخ میگن نه کالای قیمی به قیمتش زمان نمی شود، در باب قصد تصریح میکنن که زمان کالای قیمی به قیمتش نبرمست. این فرق فقط اوشونه، اما بقیه عرض شود خدمت شما اینجا رو کار ندن. در همین باب ظاهرن چیز هم، در باب قصد هم و مانحنفی هم همین حرف رو میزنن که در قرض گفتن. این بزرگواران خلاصه برخلاف مشهور که قائل به زمان قیمی به قیمت ولو اند تیسر المثل هستن، قائل به زمان قیمی به مثل شدن، گفتن نه اگر مثلش ممکن بوده باشد ما قائل به زمان قیمی هستیم به مثلش. ببخشید مرحوم شیخ و محقق عرض شود خدمت شما که ببخشید مرحوم اسکافی و مرحوم شیخ در همین مانحنفی اومدن این حرف رو زدن و برخلاف مشهور قائل شدن که در صورت امکان پرداخت مثل باید عرض شود خدمت شما که ببخشید قائل شدن که برخلاف مشهور که میگفتن مطلقاً باید در کالای قیمی قیمت پرداخت بشه، اینا گفتن که نه مثل باید پرداخت بشه و مرحوم محقق فقط در باب قرض شرعی این حرف زدن. تو باب مانحنفی قائل شدن مثل همون مشهور که نه باید قیمت رو پرداخت بشه. من اینکه گفتم همه در باب قرض بودن، این فی باب القرض مخصوص به شرایع هستش، اینا دقت بکنید که اشتباه نشه که این متعلق به کجا به حساب میاد. میفرماید که خب این اختلاف وجود دارن، منتها اینجا باید بحث بشه اگر مراد این آقایان این مثل ابن جنید اسکافی، مرحوم شیخ، مرحوم محقق در کتاب قرض شرایع، اگر مرادشون وجوب مثل در کالای قیمی بوده است مطلقاً، یعنی حتی اگر مثلم ندارد بازم مثل واجب است، به چه معنا؟ به این معنا که میخوام بگن آقا حتی اگرم مثل موجودی است اینجا باز مثل از ذمه او به مجرد عوض، همون حرفی که قبلا زدیم، ساقط نمی شود. تو کالای مثلی هم همین بود، میگفتن اگر مثل عوض پیدا کرد آیا مثل ساقط میشه؟ یه نظریه این بود که میگفت نه ساقط نمیشه. ثمرش چی بود؟ ثمرش این بود که اون چه بر شما واجب است قیمت یوم الدفع است. اون روزی که بخواید پرداخت کنید و بگی آقا دیگه مثل نخواستین یا قیمت رو بده، اون روز باید ببینید قیمت چیه، چون اون روز است که زمان از مثل به قیمت چی میشه؟ تبدیل میشه و منتقل میشود. ثمرش هم عرض شود خدمت شما که اینه، چون در مسئله تعیین قیمت دو احتماله، بعضی گفتن قیمت یوم القصب، بعضی گفتن قیمت یوم طلب، بعضی گفتن قیمت یوم دفع. یکی از احتمالات همینه و آقایون گفتن ما همین احتمال رو قبول داریم بعضیا. اگر این مد نظرشون اینها باشه، میگه خب ما میتونیم بگیم اطلاقات روایات کثیره‌ای که در موارد کثیره از قیمیات آمدن و گفتن باید قیمت پرداخت بشه، این حرف رو نفی میکنه، چون ظاهر اون تعبیرات این استش که اولا اطلاق دارن، شامل صورت تیسر مثل هم میشن، اولا اطلاق دارن، ثانیا این که وقتی اطلاق داشتن و شامل این صورت شدن، ظاهر اولیه‌شون این استش که وقتی میگه قیمت بده یعنی قیمت بدل عین است، نه اینکه مثل بدل عین است، قیمت بدل است از مثل. فرموده در مقابل کالای قیمی که تلف کردی چی بده؟ قیمت بده، یعنی قیمت بدل از اون کالای قیمی است، نه اینکه بدل کالای قیمی مثلش، حال که مثل نمیتونی بدی پس قیمتش رو عرض شود خدمت شما که پرداخت بکن. میگه این از اونها فهمیده نمیشه خلاف ظاهر این اخبار، اگر مراد این آقایون این بوده باشه. اما اگر مرادشون این باشد که نه ما که میگوییم در کالای قیمی مثل باید پرداخت بشود و قیمت نباید، این فقط مال جایی است که مثل میسر باشد، اون موقع حرف اینها کاملا با ادله‌ای که عرض کردیم، مثلا ظاهر آیه ارشاد خدمت شما اعتدا و اینا که میگفت مثلش رو بدید، کاملا سازگاری داره. ادله نفی ضرر هم این حرف رو تایید میکنه، چون میگه ببینید یک شیئی که تلف شده یه ارزش مالی داره، یه خصوصیات و صفات داره، خصوصیات یک حقیقت و یک ماهیت مد نظر اون مالکش ممکنه بوده باشه، ما دلیل نداریم به اون ضرر بزنیم، بگید با اینکه شما میتونی با مثل جبرانش بکنی، چون حالا اسمش کالای قیمی هستش پس شما باید فقط قیمتش رو بگیری و حق دریافت مثل رو چی نداری. در نهایت مرحوم مصنف میفهمن اللهم الا ان یحقق اجماع، فقط ممکنه یه اجماعی در مسئله باشد. این اللهم ای که میگه یعنی این اجماع هم ضعیفه. اجماع رو چجوری بگیم؟ بگیم آقا در مسئله قیمی دو قوله. یه قول میگه مطلقاً باید چیکار کنید؟ باید مثل بدید، چه مثل متأثر باشد چه متعذر. یه قول میگه مطلقاً باید قیمت بدید که قول مشهور بود، چه مثل باز متأثر باشد چه متعذر باشد. حاصل جمع اینا نفی ثالث، یعنی هر دو قبول دارن، تفصیل نمیتونه باشه. اونی هم که میگه مطلقاً باید مثل بدید، یعنی میگه تفصیل رو قبول ندارم، اگه مثل ممکن بود مثل بده، اگه ممکن نبود قیمت بده، میگه من اینو قبول ندارم. اونی هم که میگه مطلقاً قیمت بده، بازم اونم میگه تفصیل رو قبول ندارم. این میشه اجماع مرکب، از ترکیب این دو تا دو قول مختلف اجماع بر نفی ثالث حاصل میشود. اما اینجا خود مرحوم مصنف گفته اللهم، اگر یه همچه اجماعی بود مشکل حل میکرد، اما خدایا اینا رو کروکر کن نفهمن این اجماع غلطه، ایراد داره. چرا؟ چون هر اتفاقی دلالت بر کشف قطعی از قول معصوم علیه السلام نمی کنه. بله اینا اتفاق بر نفی ثالث دارن، اما از کجا معلوم اینا اصلا متوجه استدلال قائلین و تفصیل نحوه دلالت ادله بر تفصیل بودن؟ همین دلالتی که از مثل آیه فعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم و امثال ذلک ما چیکار کردیم برای شما بیان کردیم، از کجا معلومه که اینها متوجه این معنا بودن؟ بعید میدونیم اینا متوجه این معنا. لذا مرحوم سید یزدی هم به این اشکال اشاره کرده که خود مرحوم مصنف هم با اللهم الا ان یقال دارن یه جورایی لمحتن و اشارتن میفهمونن که نه این اشکالی هم که من گفتم صحیح نیست و وارد نیست، مشکل رو حل نمیکنه. فان ارادوا ذلک مطلقا، اگر این آقایان اسکاف، مرحوم اسکافی و شیخ در عرض شود خدمت شما باب ما نحنفی و مرحوم محقق هلی در شرایط در باب قرض، منظورشون قیمت مثل عند تعذر المثل فی القیمی باشد مطلقا، ببخشید قیمت مثل باشد مطلقا، زمان قیمت مثل باشد به صورت مطلق، میخوان بگن آقا در کالای قیمی باید مثلشو بدید مطلقا، حتی مع تعذر المثل، حتی اگر مثل هم متعذر باشد. فیکون القیمه عندهم، اون وقت قیمت مثل وقتی که مثل متعذر هستش در کالای قیمی، عندهم نزد این آقایون بدلا عن المثل خواهد بود. یعنی اولا مثل واجب، تو چون تو نمیتونی بدی حالا میگیم قیمتشو بده. ثمرش یه حتی یترتب علیه، تا بر این مبنا مترتب شود بر زمان مثل ولو با تعذر مثل، وجوب قیمت یوم الدفع، وجوب قیمت اون روزی که میخواد قیمت رو پرداخت کند. تا قبلش مثل لازم، ثمرش هم اینه اگر یوم مثل پیدا شد خب بعد مثل رو پرداخت بکنه. وجوب و قیمت یوم دفع، چون یوم الدفع یوم انتقال زمان از مثل به قیمت است، یعنی تا اون روز هنوز مثل به گردنش باقیه. اگه اینا منظورشون این بوده باشد، کما ذکر ذلک احتمالا فی المساله، کما اینکه همین وجوب دفع قیمت یوم الدفع رو به عنوان یک احتمال در مسئله تعیین قیمت، وقتی سوال میشد که آقا قیمت حالا چه روزی، آقایون میگفتن، بعضیا میگفتن قیمت یوم التلف، بعضیا میگفتن یوم الدفع، اینو به عنوان یک احتمال اونجا مطرح کردن متفرعا علی هذا القول، به عنوان عرض شد خدمت شما نتیجه این قول گفتن اگر کسی قائل بشه به این که در کالای قیمی ولو مثلش متعذر است مثل واجب هستش، خب قیمت پس کی واجب میشه؟ اون موقعی که بخوای پرداختش کنی، تا اون روز قیمت واجب نشد، پس قیمتی که مد نظر است قیمت یوم الدفع است. اینو به عنوان تفریع بر این قول و نتیجه این قول بیان کردن. فیرده ان ارادوا ذلک، تا این حرفا رو اثبات کنن رد میکند این فرمایش این آقایان رو اطلاقات و روایات الکثیره فی موارد کثیره، اطلاقات روایات بسیاری که عرض کردیم در موارد بسیاری از قیمیات این اطلاقات وارد شده، منها صحیحت ابی ولاد العاتیه، یکیش همون صحیحه ابی ولاد است که قبلا هم اشاره کردیم در آینده میاد، راجع به بغل حضرت چی فرمودن؟ در مورد بغل حضرت فرمودن علیه قیمت و بغل، گفتم قیمت بغل رو بده، ظاهرش هست که این قیمت بغل است نه قیمت و مثل بغل، درست شد؟ این ظاهرش اینه که داره به عنوان بدله برای خود عین است، نه برای مثل عین بدل بوده باشد. یا روایت تقویم عبد که میگفتش من اتلف شخصا من عبد قوم علیه، اگر کسی یک سهمی از یک عبدی رو آزاد بکنه بر علیهش تقویم بشه، بعد قیمت اون سهم مقابل طرف مقابل رو بهش پرداخت بکنه، از که این قیمت خود اون حصه اوست، نه که قیمت مثل حصه او هستش، نگفتن مثل این سهم برش واجبه که بهش بده، یه همچی چیز رو بیان چی؟ نکردن. یا ما دل علی انه اذا طلب الرهن به تفریط المرتهن سقط من دینه به حساب ذلك. روایاتی داریم میگن آقا شما که مرتهنی طلبکاری، من اومدم من بدهکار یه مالی رو رهن گذاشتم دستت، شما اومدی تفریط کردی، کوتاهی کردی در حفظش، این تلف شده و از بین رفته. چون اگه کوتاهی نکنه امین هست و لیس علی الامین الا الیمین، اصلا ضامن نیست، اما کوتاهی کرده پس ضامن شده. خب روایت گفته چیکار کنه؟ گفته آقا از طلبش به اندازه اون مال که از بین رفته ساقط می‌شود، سقط من دینه به حساب ذلك. یعنی چی؟ مثلا اگر رهن 50 درهم ارزش داشته، بدهی راهن 100 درهم بوده، 50 درهم از دین و بدهی ساقط میشه، 50 درهم دیگر رو باید به مرتهن و طلبکار چیکار کنه؟ بپردازه. فلو لازمان و طالف بالقیمه، اگر در این روایت نبود که حضرت داره اون رهن طالف رو زمانش رو به قیمت میبینه، نه به مثل، قیمت رو بدل از مثل ببیند، لم یکن و چون لسقوط دین به مجرد زمان طالف، و چه نبود که حضرت یاد بفهمد به مجرد زمان طالف این دین عرض شود خدمت شما که ساقط میشود. به مجرد زمان طالف که این رهن تلف شد دیگه دین ساقط میشود. چرا؟ چون اگر زمان رهن طالف به مثلش بود ولو مثل نداشت، مرتهن باید مثل رهن طالف رو به راهن پرداخت میکرد، راهن هم باید کل 100 درهم بدهیش رو به مرتهن میداد، نه اینکه بیان از او کسب بکنن و این قیمت رو پایین بیارن، این نمیشد دیگه. و من آقای روزالک من الاخبار الکثیره، عالم که روایات در این زمینه زیاده، همش هم ظهورش این است که قیمت بدل از خود عین است، نه بدل از مثل باشد، مثل زمان عین طالفه بوده باشد. این از این. پس این اگه احتمال ایراده کرده باشن این که باطله، اما اگر نه منظورشون مطلق نیست، این اعراد و انه ما تیسر المثل یجب المثل، این که میگن مثل واجبه در کالای قیمه، یعنی اگر مثل بود مثل واجب است، نه مطلقا واجب است. اگر اینو بگن وقت لم یکن بعیدا نظرا الى ظاهر آیه الاعتداء، هیچ بعید نیست این فرمایششون نظر به ظاهر آیه فعتدوا علیه به مثل ما اعتدوا علیکم، گفتیم که ظاهر آیه چیه؟ ظاهر آیه این استش که الاقرب و فالاقرب و بعد بدن اقرب به این کالای قیمی که مثلم دارد، خب همون مثل است نه قیمتش. و نفی ضرر همچنین ظاهر آیه نفی ضرر هم همینه، نفی ضرر چه این لعنه تعلیل برای چی هستش؟ نفی ضرر هستش. چرا نفی ضرری همچی دلیلی داره؟ یه به خاطر اینکه لعنه خصوصیات الحقایق قد تقصد، به خاطر اینکه خصوصیات یک حقیقت هیچ بسا مد نظر طرف بوده باشه. بنده از این مالی که داشتم فقط ارزش سرمایه‌ای بهش نگاه نمی‌کردم، اصلا خصوصیات این مال مد نظر من بوده، من اینو می‌خواستم. یه موقع شما یه ماشین می‌خرید فرق نمی‌کنه جی‌ال‌ایکس باشه یا 206، پولتون می‌خواد ارزشش حفظ بشه یا بالا بره، یه موقع شما می‌بینید اینو نگاه می‌کنید اصلا خصوصیات این مد نظرتون این ماشین رو می‌خواستید، اصلا جی‌ال‌ایکس می‌خواستید، شما پرشیا می‌خواستید، شما اصلا 206 به دردتون چی نمیخورده. اگه خصوصیات قد تقصد باشد خب مثلش هم موجوده، شما و موظفی بریم مثل بده، چه دلیل داره منو محروم کنی از این حقم؟ این ضرره بر من، لا ضرر میگه تو حق نداری این کارو بکنی، باید بری. اللهم الا ان یحقق اجماع علی خلافه، مگر این که، البته این اللهم میگه این اجماع ضعیفه، یه اجماعی محقق شود بر خلافهی، بر خلاف قول به وجوب مثل در قیمی ما تیسر المثل، بر خلاف این قول به تفصیل. ولو من جهت ان اجماع چجوری باشد؟ ولو از این جهت که اختلاف هست، همه این حرفو نمیزنن، همه نمیان مثلا بگن آقا فقط مثل، چه مثل ممکن است چه نه، همه نمیان بگن فقط قیمت، چه مثل ممکن است چه ممکن نیست، بلکه اختلاف هست. ولو من جهت ان ظاهر کلمات هاولا، ظاهر کلمات اینها، هاولا یعنی کیا؟ یعنی ظاهر کلمات مرحوم اسکافی و شیخ و محقق و اینا که میگن در کالای قیمی مثل واجب هستش، در صورتی که حالا گفتیم مثل ممکن بوده باشد، اطلاق القول به زمان چی مثل هست. میگیم اینا اصلا نمیخوان تفصیل بدن، اینا ظاهر کلماتشون چیست؟ میخوان بگن مطلقا همون صورت اول مثل زمان مثل وجود دارن. فیکون الفصل بین التیسر و عدمه قولا ثالثا، و قول به فصل دیگه قول اینا نیست، یه قول ثالثی میشود که عرض شود خدمت شما فی المسئله که اجماع مرکب اینو نفیش میکنه. یه عده خود اینا که میگن مطلقاً مثل ثابته تو کالای قیمی، یه عده مشهورن میگن مطلقاً چه مثل ممکن باشد چه نباشد قیمت ثابته، از مجموعه اینا نفی ثالث، نفی قول به تفصیل حاصل میشود، کسی هم قائل محرز نداره. بگید خود اینا میگیم ظاهر کلامشون این است که نه، اینا همون احتمال اول رو دارن میگن، میخوان بگن مطلقاً مثل واجب است در کالای قیمی، قید نزدن بگن در کالای قیمی مثل واجب است اگر مثل ممکن باشد، اینو نفرمودن این آقایان، لذا نفی ثابته. اینم گفتیم اجماع مرکب نیست، این اتفاق مرکب، اتفاق دارن بر نفی ثالث، اما از کجا معلوم اینا توجه به اون ادله تفصیل داشتن که چجور آیه اعتداء، چجور قاعده ضرر، شاید توجه نداشتن این حرف رو زدن. لذا ما نمیتونیم از حرف اینها کشف قطعی از قول معصوم علیه السلام بکنیم. والحمد لله رب العالمین.